داستایفسکی کتاب بیچارگان رو می نویسه، میده به گریگاروویچ. گریگاروویچ داستان رو می خونه، می بره پیش نکراسوف. نکراسوف و گریگاروویچ تا صبح می شینن داستان رو با هم می خونن. میان در خونه داستایفسکی در می زنن. داستایفسکی از خونه میاد بیرون. نکراسوف بهش میگه که یک گوگل جدید متولد شده. فردای اون روز میرن پیش بلینسکی، منتقد مشهور آن زمان. بلینسکی داستان رو میخونه، به داستایفسکی میگه که پسر ممکن نیست که تو بدونی تو این سن چه شاهکاری آفریدی. 30 سال بعد داستایفسکی اون لحظه از زندگیش رو شورانگیزترین لحظه زندگیش میدونه. با ما باشید با کتاب بیچارگان، اثر فئودور داستایفسکی. نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما. من محمد حسن اسماعیل نژاد هستم و امروز قراره که درباره کتاب بیچارگان با شما صحبت کنم. بیچارگان داستانیه که داستایفسکی اون رو در 1844-1845 در 20 سالگی نوشته. اثر به صورت مکاتبه است میان دو نفر. یعنی شما سراسر کتاب نامه هایی که دو شخص با هم رد و بدل میکنن رو میخونید. نامه ای از ماکار آلکسیویچ دوشکین که قهرمان مذکر ما هست و واروارا دوبرسولوا که قهرمان خانوم و مؤنث قصه بزرگ داستایفسکی. اما اختلاف سنی این دو قهرمان با همدیگه بسیار زیاده. فرد مرد ما یعنی ماکار سنش در حدود 44-45 سالشه و اون خانوم یک دختر جوانی هست. کتاب چندین ترجمه داره از نشرهای مختلف که من خودم نشر نی رو انتخاب کردم و ترجمه خشایار دهیمی. به نظرم ترجمه خشایار دهیمی یک گام از ترجمه های دیگه بهتر و بالاتر. نشر نگاه هم ترجمه خوبی داره به قلم کاظم انصاری. چشمه هم دیدم که سرکار خانم آرزو آشتیجو ترجمه کرده. اما من توصیه‌ام به شما نشر نی هست که به نظر این حقیر ترجمه قابلی داره. نشر نی کتاب رو با عنوان بیچارگان ترجمه کرده، نشر نگاه با عنوان مردم فقیر. این سه ترجمه که گفتم یعنی نگاه، چشمه و نی، هر کدوم رو بخونید جوابه و عرض کردم که نی به نظر من یک گام جلوتر. درباره طرح جلد نشر نی هم باید بگم که یک نامه است، یک قلمی روی اون نامه قرار داره، طرح جلد جالبی هم داره. اما داستان چیه؟ داستان اینه که یک مرد مسن به نام ماکار آلکسیویچ دوشکین با یک دختر جوان که همسایه روبروی این مرده مکاتبه میکنه. به این صورته که یعنی وقتی که از پنجره نگاه میکنه منزل و آپارتمان اون دختر جوان رو میتونه ببینه. خود این مرد داخل این منزلی که زندگی میکنه مستأجره. گوشه ای از یک آشپزخانه رو اجاره کرده و داره زندگی میکنه. یعنی از همون اول شما متوجه فقر این مرد و فقر آن دختر جوان میشید. یعنی هم واروارا هم ماکار. مرد از همون ابتدا با نامهای اول متوجه میشیم که ما عاشق این دختره و شما از همون ابتدا این رو متوجه میشید. مرد کارمند یک اداره است، اونجا رونویسی انجام میده، یه جورایی کار دستگاه فتوکپی رو انجام میده. طبیعتا متن قوی نداره چون یه چیزی رو کپی میکنه و اول در نامه ها ذکر میکنه. این متن و این ادبیات این مرد کم کم رو به بهتر شدن میذاره. چرا رو به بهتر شدن میذاره؟ بذارید همینجا این نکته رو ذکر کنم، جالب توجه. به خاطر نامه است. نامه مینویسه. هر چقدر که نامه ها بیشتر میشه و این نامه ها تعدادش افزایش پیدا میکنه، طبیعتا متن و ادبیات این مرد یعنی ماکار آلکسیویچ ادبیاتش قوی تر میشه و در انتهای کتاب دیگه واقعا در ادبیات سررشته ای داره. یه پرانتز باز کنیم. چرا در یک دوره‌ای شما در روسیه نویسندگان بسیار متعدد و بزرگی رو پیدا می‌کنید و چرا اینها یک دفعه در زمان حدوداً همون دوران 1917 انقلاب روسیه، انقلاب سرخا، این ادبیات و این ادبیات داستانی تقریباً از بین میره؟ یه کسی مثل باسترناک هست تو شون که میاد که اون هم اندازه چخوف، اندازه داستایفسکی، تولستو اینا قوی نیست. تک و توکی میان، بولکاکوف هست، اما این ادبیات تقریبا دیگه رو به خاموشی میره و رو به مرگ میره. این علتش چیه؟ چرا این رو گفتم؟ چون برمیگرده به نامه این رو گفت. آن زمان مردم روسیه به شدت به هم دیگه نامه می‌نویسن. شدیداً مردم اهل نامه‌اند. شدیداً اهل گفتگوی در نامه هستند. به همین دلیل این نامه ها باعث میشه که اونها، حتی این یک علتش ها، نه اینکه بگیم حالا همه علت این جریان این بوده، نه، این نامه ها باعث میشه که از توی این مردمان آدم هایی بیان بالا که ادبیات غنی دارن و میتونن داستان سرایی های خوبی انجام بدن. زمانی که انقلاب کمونیستی انجام میشه در یک کتاب خوندم که ظاهرا این نامه نوشتن ها و این نامه هایی که از قبل بودم، حتی کمونیستا روی این هم دست میذاشتن، سخت بوده شرایط و انقدر خفقان بوده، به این راحتی ها نبوده که هر کسی بخواد برای هر کسی نامه بنویسه. انقلاب کمونیستی روسیه یه جورایی باعث مرگ ادبیات داستانی روسیه میشه.
البته این بحث نامه هایی که گفتم، عرض کردم خدمتتون که این یکی از چند علتی هستش که ادبیات روسیه رو میخشکونه. یکیش هم سانسور بسیار شدید کمونیسته که اصلا اجازه داده نمیشه بسیاری از متون ادبی که نوابغ آن زمان ادبی اونها رو می نوشتن اصلا ظهور پیدا کنن. داستایفسکی بارها به مستاجرها پرداخته، توی جنایت و مکافات این کار رو میکنه، در بانوی میزبان هم این کار رو میکنه. درباره تنهایی آدم ها، باز کاراکتر اول ما توی اینجا تنهاست، همونطور که کاراکتر اول ما در شبهای روشن تنهاست. حتی خود راسکولنیکوف دیگه، اونجا هم راسکولنیکوف تنهاه از یک نگاه عمیق‌تر. اینجا در مقابل این مرد فقیر تنهای ما یک دختر فقیر رو داریم که یک گذشته ای داره، مورد سوء استفاده قرار گرفته در گذشته، عاشق یک پسر جوانی شده تقریبا در نوجوانی و این پسر رو از دست داده، مادر و پدرش رو هم از دست داده و اینها از دنیا رفتن. دختر با فقر دست و پنجه نرم میکنه، کار میکنه و هزینه روزمره زندگیش رو در میاره. تقریبا عشق در این داستان یک طرف است، از مرد به سمت زن این عشق جاری میشه. بپردازیم به شخصیت‌های فرعی که عجیب و فوق‌العاده‌ن. از همین پسر جوان شروع کنیم که واروارا عاشق اون بوده در نوجوانی و این پسر بر اثر بیماری از بین میره. این پسری پسر اهل مطالعه است، درونگرای شدید، عصبی مزاج، بیماره و مهربانه، فوق‌العاده مهربانه. این خود داستایفسکیه، این جوانی خود داستایفسکیه و این پسر عجیب و دوست داشتنی دقیقاً خلق شده جوانی خود داستایفسکیه. یک پدر داره این پسر و یک مراسم تدفین داریم ما که دارن تابوت پسر رو میبرن و این پدر کتابهای این پسر رو جمع کرده، داخل کلاهش گذاشته، داخل جیباش رو پر کتاب کرده و داره دنبال تابوت این پسر میدوه. فوق‌العاده عجیب و غریب توصیف داستایفسکی تو این صحنه، یعنی تو این چند صفحه، این چند صفحه رو میشه بارها خون. این هم یکی دیگه از کاراکترها بود که گفتم بهتون میشه این پدر رو یک نوع بابا گوریای روسی واقعا گفت هست. خیلی عجیب و غریبی. یک شخصیت دیگه داره کتاب که در خانه‌ای که قهرمان اصلی ما زندگی میکنه، اون هم مستأجر، این مرد صاحب سه فرزنده، درگیر مسائل شدید مالیه، ثروتش رو ازش گرفتن به یه دلایلی، سرش کلاه گذاشتن، یه دادگاهی قراره برگزار بشه و معلوم بشه که آیا حق با این مرد بوده یا طرف مقابل. اما اگر این مرد دادگاه رو ببره پولدار میشه و به قول خودش شرفش رو به دست میاره. در حال حاضر فقیره و فقر گریبانش رو گرفته، یکی از فرزنداش بر اثر بیماری فوت کرده. باز مرگ رو دقت کنید، تمامی داستان به مرگ‌ها توجه کنید، مرگ‌ها ویژه برگزار میشن، یعنی سوزناکن واقعا این مرگ‌ها، فقط شاید گفت از دست داستایفسکی برمیاد. چهار مقوله مهم به نظر من در این کتاب بهش پرداخته میشه، یکی فقر که از همه بیشتر، یکی مرگ، دیگری بیماری و عشق و تقابل فقر و عشق. به نظر من بیچارگان تقابل فقر و عشق. اگر شما قمارباز رو میخونید و اونجا تقابل قمار با عشق رو دارید، اینجا به نظر من بیچارگان تقابل عشق و فقر و اینکه کدوم پیروز میشه، آیا فقر پیروز میشه یا عشق پیروز میشه. اینجا در کاراکتر ماکار، یعنی عاشق قصه ما، این عشقی که پیروز میشه، عشق فقر رو جا میذاره و اهمیتی نداره براش فقر و تا آخر پای عشق میمونه. اما در آن طرف قضیه، یعنی شخصیت واروارا مغلوب فقر میشه و به دلیل فقر تن به انتخابی میده که خودش رو از عشقش جدا میکنه. همزمان که وارورا از عشق جدا میشه، از ادبیات هم جدا میشه. برعکس، ماکار با عشق وارد دنیای ادبیات میشه، با ادبیات آمیخته میشه و ادبیاتش همونطور که گفتم نامه به نامه پیشرفت میکنه. اون فقیری که در خونه ماکار همسایه ماکار هستش و 3 فرزند داره که گفتم یه فرزندش فوت میکنه، اون یه روزی میاد پیش ماکار ازش پول میخواد بگیره. یعنی یک فقیر میاد از یک فقیر دیگری درخواست کمک میکنه و اینجا ماکار ما بهش کمک میکنه. ما رو یاد راسکولنیکوف میندازه در جنایت و مکافات که هیچ پولی نداره ولی برای مراسم ختم مارمالادوف اونجا پول خرج میکنه دیگه. پولا رو قرض کرده از کسی ولی اونجا اون پولا رو میده. و این خیلی نکته جالبیه که داستایفسکی آدمهاش جهانش همیشه ثابته و یک جهان مشخصی داره. ماکار به این فرد فقیر کمک میکنه، بعدها رئیسش در اداره به ماکار کمک میکنه چندین برابر اون مبلغی که کمک کرده. این داستایفسکیه. فرد دادگاهی رو که گفتم میبره، ثروتش بهش بازگردونده میشه، یعنی میشه یک آدم ثروتمند. آروم و قرار نداره، یه جا نمیشینه، بلند میشه با این اون حرف میزنه، میره قمار میکنه، تو قمار میبازه اونقدر که تمرکز نداره. یه جایی برمیگرده میگه که شرفمو بردم، میره پیش همسرش داخل اتاق میگیره میخوابه روی جای خوابی که داره میخوابه، دیگه بیدار نمیشه. مرگ وحشتناک عجیبیه، گویی که این مرد میخواسته فقط شرافتشو به دست بیاره و تمام، هیچی از این دنیا نمیخواسته جز شرافت. فقیرهای کتاب مفلوک و بی سر و پا و ترحم انگیز نیستند. فقیرایی هستند که در نگاه اول فوراً شما متوجه میشید که در اوج فقر فعال و کنشگرند، به هم کمک میکنند، با فقر میجنگند، کار میکنند، تلاش میکنند. ماکار به دختری که دوستش داره کمک میکنه، خودش نون نداره بخوره ولی به همسایش کمک میکنه. تا ثروتمند داریم، یک ثروتمند منفی، یک ثروتمند مثبت. اینجا ببینید داستایفسکی چجور نگاه میکنه. یکی از ثروتمندا رئیس ماکاره که کمک میکنه به فقرا. یک ثروتمند داریم که خواستگار وارواراست، آدم وقیح، خوشتیپ، بد اخلاق، وحشتناک پر رو که میاد به حتی واروارا میگه که من علت این که میخوام با تو ازدواج کنم اینه. قبلا هم ظاهرا از واروارا سوء استفاده کرده. اینجا داستایفسکی ببینید در رابطه با ثروتمندا هم قضاوت نمیکنه، یعنی دو طرف طیف رو میاد توی داستانش میگنجونه، انصاف رو رعایت میکنه. واروارا در اواسط کتاب یک جمله ای داره که به ماکار میگه، به نظر من این توی شخصیت پردازی واروارا نکته مهمیه. برمیگرده توی یکی از نامه ها به ماکار میگه که اینقدر با آدم های فقیر نگرد، فقر مرض واگیر داره. ببینید این نکته رو دقت کنید بهش. انتخاب آخر واروارا که اینجا من مجبورم داستان رو لو بدم، اگر کتاب رو نخوندید گوش نکنید. انتخاب آخر واروارا که انتخاب اون آدم پولداره منفی داستانه، شکست واروارا در مقابل فقر. آن طرف ماکار عشقش بر فقر پیروز میشه و تا آخر بر عشق میمونه. این شکست واروارا در مقابل فقر از کجا میاد و این انتخابی که فقر مجبور به انتخابش میکنه از کجا میاد؟ از این جمله میاد. یعنی اعتقاد و عقیده واروارا اینه که آخر منجر به اون انتخاب میشه. دو تا نکته منفی داره به نظرم کتاب. نامه ها در نیمه اول کتاب زیادی گستردن. این یک. دو، به شدت توی نامه ها قربون صدقه رفتن داریم که واقعا الکیه. یعنی از عاشق به معشوق قربون صدقه رفتن آدمو اذیت میکنه به نظر من. پروست، مارسل پروست یک عقیده ای داره، میگه کتاب ابتدای فکر کردنه. کتاب چیزی به ما یاد نمیده، ما رو به فکر فرو میبره و اون فکر است که ما رو میسازه، شخصیت ما رو میسازه. بیچارگان به ما فقیرهایی نشون میده که در اوج فقر به هم کمک میکنن، ناامید نیستند، تلاش میکنن، چون که ندارند این بهانه ای نمیشه که دیگران رو هم فراموش کنن. به نظر من کتاب به ما میگه باید زندگی کنیم، تلاش کنیم و ادامه بدیم و زندگی همینه. آخر کتاب شخصیت عاشق ما برمیگرده میگه که اگه تو با فلانی بری، با اون خواستگاره، دیگه برات نامه نمی نویسم، دیگه تموم میشه، من میمیرم، دیگه نمیتونم نامه بنویسم، کتاب تموم میشه، یعنی نامه ها تموم میشه. این در تو پایان کتابه. دیدم بعضی از دوستانم میگفتن که آخرش چجوری شد؟ گفتم خب وقتی نامه ای نباشه چجوری میشه؟ عاشقی در کار نیست که نامه ای نمی نویسه. این هم آخر کتاب. دو تا کتاب از داستایفسکی معرفی کنم، هر دو از نشر ماهی. مختصر، مفید، خوب، جیبی. یک اتفاق مسخره، ترجمه میترا نظریان، من با این کتاب با میترا نظریان آشتی کردم. و کتاب بعدی بانوی میزبان، هر دو از داستافسکی، هر دو نشر ماهی، بانوی میزبان به ترجمه سروش حبیب. بسیار سپاسگزارم که با من همراه بودید. تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.